پاره 9 از کتاب تاریخچه زمان. چند آزمایش از این دست انجام گرفته که از هیچ یک گواه مشخصی دال بر واپاشی پروتون یا نوترون به دست نیامده. نه یکی از آنها 8000 تن آب مورد استفاده قرار گرفت. محل آزمایش در معدن نمک مورتون در اوهایو قرار داشت. به این وسیله می‌خواستند از تأثیر دیگر رویدادهایی که به وسیله پرتوهای کیهانی رخ می‌دهند و می‌توانند با واپاشی پروتون اشتباه شوند جلوگیری کنند. از آنجا که هیچ واپاشی خود انگیخته پروتون در طول آزمایش مشاهده نشد، می‌توان عمر محتمل پروتون را بیش از 10 میلیون سال برآورد نمود. این مقدار از طول عمری که ساده ترین نظریه های بزرگ یک پارچه پیش بینی می کنند بیشتر است. اما تئوری های استادانه تری هستند که طول عمرهای درازتری را پیش بینی می نمایند. برای آزمودن این نظریه ها آزمایش هایی با دقت بیشتر و روی کمیت های باز هم بیشتر ماده باید به عمل آید. اگرچه مشاهده واپاشی خودانگیز پروتون بسیار دشوار است، شاید وجود خود ما نتیجه فرایند معکوس آن باشد. یعنی تولید پروتون ها یا به طور ساده تر کوارک ها از وضعیتی ابتدایی که تعداد کوارک‌ها بیش از پاد کوارک‌ها نیست. این فکر طبیعی‌ترین روش برای تصور آغاز جهان است. ماده روی زمین به طور عمده از پروتون و نوترون تشکیل شده که این دو نیز به نوبه خود از کوارک درست شدند. به جز تعداد کمی پاد پروتون و پاد نوترون که فیزیکدان ها در شتاب دهنده های عظیم ذره تولید می کنند، پاد پروتون و پاد نوترون دیگری که از پاد کوارک ها تشکیل شده باشد وجود ندارد. بنابر شواهد به دست آمده از پرتوهای کیهانی می دانیم که این امر برای تمامی ماده در کهکشان ما نیز صادق است. به جز تعداد اندکی پاد پروتون یا پاد نوترون که به عنوان زوجهای ذره پاد ذره در تصادمهای با انرژی بالا وجود می آیند، پاد پروتون یا پاد نوترون دیگری یافت نمی شود. اگر ناحیه های وسیع از پاد ماده در کهکشان ما وجود می داشت، انتظار می رفت که تشعشع عظیمی را در مرزهای ماده و پاد ماده مشاهده کنیم. در این محل ذرات بسیاری از پاد ذره هاشان برخورد می کنند، یکدیگر را رابط می نمایند و تشعشع با انرژی بالا گسیل می دارند. هیچ گواه روشنی در دست نیست که به ما صریحاً بگوید در دیگر کهکشان‌ها ماده از پروتون و نوترون تشکیل شده است یا پاد پروتون و پاد نوترون سازنده آنند. اما تنها یکی از این دو حالت می‌تواند درست باشد. نمی‌توان آمیزه ای از آنها در کهکشانی واحد یافت، زیرا در این صورت باز شاهد تشعشع عظیم ناشی از نابودی خواهیم بود. بنابراین ما برانیم که همه کهکشان ها به جای آنکه از پاد کوارک تشکیل شده باشند، از کوارک به وجود آمدند. اینکه بعضی کهکشان ها از ماده درست شده باشند و برخی دیگر از پاد ماده به نظر نادرست می نماید. چرا باید تعداد کوارک ها این همه بیش از پاد کوارک ها باشد؟ چرا تعداد آنها با هم برابر نیست؟ البته این از خوش اقبالی ماست که تعدادشان مساوی نیست. چرا که در غیر این صورت در همان روزهای نخستین جهان همه کوارک‌ها و پادکوارک‌ها یکدیگر را نابود می‌کردند و جهانی سرشار از تشعشع و توهی از ماده بر جای می‌گذاشتند. نه کهکشانی بر جای می‌ماند، نه ستاره‌ای و نه سیاره‌ای که بر آن زندگی انسانی بتواند بشکفد. چرا هم اکنون در جهان تعداد کوارک‌ها بیش از پادکوارک هاست؟ خوشبختانه تئوری‌های بزرگ یک پارچه شاید پاسخی به این پرسش بدهند. حتی اگه بپذیریم که جهان در آغاز دارای تعداد یکسانی کوارک و پادکوارک بوده است. همانطور که دیدیم این تئوری‌ها تبدیل کوارک‌ها به الکترون را در انرژی‌های بالا مجاز می‌شمارند. آنها همچنین فرایندهای وارونه را نیز مجاز می‌دانند. پادکوارک‌ها به الکترون تبدیل شوند و الکترون‌ها و پاد الکترون‌ها به کوارک و پادکوارک بدل گردند. در روزگاران نخستین جهان چنان داغ و گداخته بود که ذرات انرژی کافی برای این تبدیل و تبادل‌ها را دارا بودند. اما چرا این امر به اینجا منتهی شد که تعداد کوارک‌ها از پادکوارک‌ها بیشتر باشد؟ زیرا قانون‌های فیزیک در مورد ذرات و پادذرات چندان هم یکسان نمی باشد. تا سال 1956 برام بودند که قوانین فیزیک از هر یک از تفاوت‌های سگانه موسوم به پی، سی و تی پیروی می کنند. تقارن سی یعنی قوانین برای ذره‌ها و پادذره‌ها یکسانند. تقارن یک به معنای آن است که قانون‌های فیزیک برای هر وضعیت و تصویر آن در آینه یکسانند. یعنی ذره‌ای که در جهت راستگرد می‌چرخد در آینه تصویری دارد که عبارت است از ذره‌ای که در جهت چپگرد می‌گردد. تقارن تی یعنی اگر جهت حرکت ذرات و پادذرات را وارونه سازیم، دستگاه به سوی آنچه که پیشتر بود حرکت می کند. به دیگر سخن، قوانین فیزیکی در راستای جلو یا عقب زمان یکسان می باشند. در سال 1956 دو فیزیکدان آمریکایی به نام‌های تسونگ داولی و چن نینگ یانگ گفتند که نیروی ضعیف در حقیقت از تقارن پی تبعیت نمی کند. به عبارت دیگر، نیروی ضعیف جهان را به سوی پیش می برد که از تکامل تصویر آینه‌ای جهان متفاوت است. در همان سال یکی از همکارانشان به نام چینگ شیونگ وو پیشبینی آنها را به اثبات رساند. این خانوم هسته های اتم های رادیواکتیو را در یک میدان مغناطیسی قرار داد و ترتیبی داد که همگی در یک جهت در حال چرخش باشند. معلوم شد که الکترون ها در یک جهت بیشتر از جهت دیگر ساطع می گردند. سال بعد لی و یانگ جایزه نوبل را رو بودند. همچنین نیروی ضعیف از تقارن سی نیز پیروی نمی کند. یعنی به موجب این حقیقت جهانی متشکل از پادذرات رفتاری متفاوت از جهان ما دارد. با این همه به نظر می رسید که نیروی ضعیف از تقارن مرکب سی پی تبعیت کند. یعنی اگر هر ذره را با پادذره آن عوض کنند، تکامل جهان و انکشاف تصویرش در آینه یکسان خواهد بود. اما در سال 1964 دو آمریکایی به نام‌های جی دبلیو کرونین و والفیج کشف کردند که حتی تقارن سی پی هم در واپاشی ذرات خاصی به نام مزون کا برقرار نیست. این دو سرانجام در سال 1980 جایزه نوبل را دریافت کردند. عده زیادی از برندگان جایزه نوبل کسانی بودند که نشان دادن جهان با آن سادگی ها هم که فکر میکنیم نیست. یک قضیه ریاضی وجود دارد که میگوید هر نظریه‌ای که بر اساس مکانیک کوانتوم و نسبیت باشد باید از تقارن مرکب CPT پیروی کند. به عبارت دیگر اگر ذرات را با پادذرات جایگزین کنیم تصویر آینه‌ای جهان را بگیریم و جهت زمان را وارونه سازیم جهان رفتاری یکسان خواهد داشت. اما کرونین و فیچ نشان دادند که اگر ذرات را با پادذرات عوض کنیم و تصویر آینه جهان را بگیریم اما جهت زمان را تغییر ندهیم جهان به طور یکسان رفتار نخواهد کرد. بنابراین اگر جهت زمان را وارونه سازیم قوانین فیزیک باید تغییر کنند. آنها از تقارن پیروی نمی کنند. بیگمان جهان نخستین از تقارن تی پیروی نمی کرده است. چون زمان به جلو می رود. جهان گسترش می یابد. اگر زمان به عقب برود، جهان منقبض می شود. و از آنجایی که قوانینی هستند که از تقارن تی پیروی نمی کنند، در طی گسترش جهان این نیروها می توانند پاد الکترون های بیشتری تولید کنند و اینها به نوبه خود به کوارک تبدیل شوند. و از طرف دیگر تولید الکترون ها که منجر به ایجاد پاد کوارک می گردد کاستی می گیرد. آنگاه پس از آنکه جهان گسترش می یافت و سرد می شد پاد کوارک ها کوارک ها را نابود می کردن. اما از آنجا که تعداد کوارک ها بیشتر بود شمار محدودی از آنها باقی ماند و در واقع همین ها هستند که ماده کنونی را تشکیل می دهند و خود ما نیز از آنان تشکیل شده ایم. بنابراین وجود خود ما می تواند تأییدی بر تئوری های بزرگ یک پارچه باشد. اگرچه این تنها تأیید کیفی است، عدم قطعیت ها چنان گستردند که نمی توان شمار کوارک هایی را که پس از نابودی باقی می ماند پیشبینی نمود. حتی نمی توان گفت آنچه باقی می ماند کوارک است یا پاد کوارک. با این همه اگر پاد کوارک ها زیادتر بودند، ما صرفاً کوارک ها را پاد کوارک و پاد کوارک ها را کوارک می نامیدیم. تئوری های بزرگ یک پارچه شامل نیروی گرانش نمی شوند. این امر چندان مهم نیست زیرا وقتی سر و کارمان با ذرات بنیادین یا اتم هاست معمولاً می توان از تأثیرات آن صرف نظر نمود. اما اینکه نیروی گرانش دور برده است و همواره جاذبه می باشد به معنای آن است که اثراتش همیشه با هم جمع می شوند. بنابراین نیروهای گرانشی برای تعداد زیادی ذره مادی بر همه دیگر نیروها می چربند. این است راز نقش تعیین کننده گرانش در تغییر و تحول جهان. حتی برای اشیایی به اندازه یک ستاره نیروی جاذبه گرانشی می تواند بر همه دیگر نیروها غلبه کند و باعث فروپاشی ستاره گردد. در طول سالهای 70 تحقیقات من متمرکز بود بر حفره‌های سیاه یا سیاه چاله ها که می توانند از همین فروپاشی های ستاره‌ای و میدان های گرانشی شدید پیرامونشان ناشی شوند. ثمره این پژوهش ها آن بود که نخستین نشانه های چگونگی تأثیر متقابل مکانیک کوانتوم و نسبیت عام آشکار گردید. نیم نگاهی زودگذر بر شکل و شمایل نظریه گرانش کوانتومی که هنوز در راه است. سیاه چاله ها. اصطلاح سیاه چاله قدمت چندانی ندارد. جان ویلر، دانشمند آمریکایی، در سال 1969 این تعبیر را سر زبان ها انداخت. حفره سیاه توصیف گرافیکی مفهومی است که دست کم 200 سال پیش مطرح گردید. هنگامی که دو نظریه درباره نور وجود داشت. اولی که مورد علاقه نیوتن بود، نور را مجموعه ای از ذرات می دانست و دیگری می گفت نور از امواج تشکیل شده است. امروزه می دانیم که هر دو نظریه درست می باشد. با توجه به دوگانگی مکانیک کوانتوم، نور را هم می توان موج به حساب آورد و هم ذره. بر اساس نظریه‌ای که نور را متشکل از امواج می دانست، روشن نبود که گرانش چه تأثیری بر نور دارد. اما اگر آن را متشکل از ذرات بدانیم، می توان انتظار داشت که تحت تأثیر گرانش همچون گلوله توپ، موشک و سیارات رفتار نماید. در آغاز مردم می پنداشتند که ذرات نور با سرعت نامتناهی حرکت می کنند و به این جهت گرانش قادر به کند کردن سرعت آن نیست. اما روامر کشف کرد که نور با سرعتی متناهی حرکت می کند و این به معنای آن بود که گرانش می تواند تأثیری قابل توجه روی نور داشته باشد. در سال 1783 یک استاد کمبریج به نام جان میچل مقاله‌ای در تبادل نظرهای فلسفی انجمن سلطنتی لندن منتشر کرد و در آن خاطر نشان ساخت که اگر ستاره‌ای جرمی بسیار زیاد و فشرده داشته باشد، میدان گرانشی آن چندان نیرومند است که مجال گریز را از نور می‌گیرد. هر پرتو نور که از سطح ستاره گسیل گردد، پیش از آن که مسافت زیادی دور شود، به وسیله جاذبه گرانشی سیاره پس کشیده خواهد شد. میچل می گفت شاید تعداد این قبیل ستارگان بسیار زیاد باشد. اگرچه به دلیل آنکه نور این ستارگان نمی تواند به ما برسد، قادر به دیدنشان نیستیم، اما می توانیم جاذبه گرانشی آنها را حس کنیم. این اجسام همان چیزی هستند که امروزه حفره سیاه می نامیم. اسمی با مسما. ناحیه خالی و سیاه در فضا. چند سال بعد از سوی مارکی دولاپلاس، دانشمند فرانسوی، نظر مشابهی مطرح کردید و از قرار معلوم وی از نوشته جان میچل هنوز مطلع نبود. جالب است بدانیم که این فکر تنها در چاپ اول و دوم کتاب نظام جهان لاپلاس درج گردید و در چاپ‌های بعدی این مطالب حذف شد. شاید او به این نتیجه رسیده بود که فکر حفره‌های سیاه نامعقول و جنون‌آمیز است. همچنین تئوری ذره‌ای بودن نور در سراسر سده 19 به کناری نهاده شد. گویی نظریه موجی نور همه چیز را توضیح می‌داد. حالان که بر اساس آن تأثیر گرانش روی امواج نور در پرده ابهام باقی می ماند. البته یکسان انگاشتن رفتار نور و گلوله توپ در تئوری گرانش نیوتن چندان سازگار نیست، زیرا سرعت نور ثابت است. سرعت گلوله توپ پس از شلیک به طرف بالا تحت تأثیر گرانش کاهش می‌یابد و سرانجام گلوله متوقف شده و سقوط می‌کند. اما فوتون با سرعتی ثابت باید به راه خود ادامه دهد. پس گرانش نیوتونی چگونه قادر است بر نور تأثیر گذارد؟ تا سال 1915 و تدوین نسبیت عام به وسیله انیشتین، نظریه‌ای سازگار و فارغ از تناقض پیرامون چگونگی تأثیر گرانش بر نور ارائه نگردید و حتی پس از آن هم مدتی طولانی گذشت تا نتایج نظریه در مورد ستارگان بزرگ و با جرم زیاد معلوم گردد. برای اینکه به چگونگی شکل‌گیری یک حفره سیاه پی ببریم، باید شناختی اجمالی از حیات یک ستاره از آغاز تا انجام داشته باشیم. وقتی مقادیر زیادی گاز، عمدتاً هیدروژن، تحت تأثیر جاذبه گرانشی خود شروع به فروپاشی می‌کنند، ستاره‌ای به وجود می‌آید. به هنگام انقباض، اتم‌های گاز بیشتر و بیشتر و هر بار سریع‌تر از پیش با یکدیگر برخورد می‌کنند. و در نتیجه گاز داغ می‌گردد و بالاخره چنان گداخته می‌شود که اتم‌های هیدروژن پس از برخورد با یکدیگر دیگر از هم جدا نمی‌شود، بلکه با هم درمی‌آمیزند و بدین سان اتم هلیوم شکل می‌گیرد. حرارت ناشی از این واکنش که مثل یک انفجار کنترل شده بمب هیدروژنی است، باعث درخشش نور از ستاره می‌گردد. این حرارت اضافی همچنان فشار گاز را تا به آنجا افزایش می‌دهد که با جاذبه گرانشی برابر می‌شود و به این ترتیب انقباض گاز متوقف می‌شود. این پدیده تا حدودی مثل بادکنک می‌ماند بین فشار هوای درون آن که درصد انبساط بادکنک است و تنش لاستیک که می‌کوشد آن را کوچکتر کند. توازنی به وجود می‌آید. ستارگان به همین نحو مدت‌های دراز پایدار می‌مانند. یعنی حرارت ناشی از واکنش‌های هسته‌ای با جاذبه گرانشیشان متوازن است. اما عاقبت هیدروژن و دیگر سوخت‌های هسته‌ای ستارگان به پایان می‌رسد. نکته تناقض آمیز آن است که هرچه سوخت آغازین ستاره بیشتر باشد، زودتر تمام می‌شود. زیرا هرچه جرم ستاره بیشتر باشد، برای خنثی کردن جاذبه گرانشیش باید داغ‌تر شود و هرچه داغ‌تر شود، سوختش زودتر به پایان می‌رسد. خورشید ما احتمالاً سوخت کافی برای 5000 میلیون سال دیگر دارد. اما ستارگان بزرگتر ظرف مدت 100 میلیون سال، یعنی خیلی کمتر از عمر جهان، سوخت خود را مصرف می‌کنند. وقتی سوخت ستاره‌ای به پایان می‌رسد، شروع به سرد شدن می‌کند و در نتیجه منقبض می‌گردد. تنها در پایان دهه 20 قرن حاضر معلوم شد که پس از آن چه بر سر ستاره ممکن است بیاید. در سال 1928 یکی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه به نام سوبراهمنیان چاندر اسخار اهل هندوستان برای تحصیل در کمبریج راهی انگلستان شد و نزد سر آرتور ادینگتون ستاره شناس انگلیسی به تلمذ پرداخت. این شخص یکی از متخصصین نسبیت عام بود. میگویند در اوایل سالهای 1920 روزی روزنامه‌نگاری به او گفت که شنیده است در سراسر جهان تنها 3 نفر نسبیت عام را درک می‌کنند. ادینگتون لحظه‌ای درنگ کرد و پاسخ داد: دارم فکر می‌کنم ببینم سومین نفر کیه. در طول سفر چاندراسخار دست به کار محاسبه آن شد که یک ستاره چه جرمی باید داشته باشد تا پس از اتمام سوختش همچنان بتواند در برابر گرانش خود تاب آورد. فکر او این بود: وقتی ستاره کوچک می شود، ذرات ماده به یکدیگر بسیار نزدیک می شوند و بنابراین طبق اصل طرد پاولی باید سرعت‌های بسیار متفاوتی دارا باشند. این امر باعث دوری ذرات از یکدیگر و گسترش ستاره می‌گردد. بنابراین یک ستاره به واسطه توازن میان جاذبه گرانشی و رانش ناشی از اصل طرد پاولی می‌تواند شعاع خود را به مقدار ثابتی تثبیت نماید. همان گونه که پیشتر حرارت جاذبه گرانشیش را خونسا ساخته بود. چاندراسخار اما دریافت که رانش سرچشمه گرفته از اصل طرد حد و نهایتی دارد. نظریه نسبیت اختلاف بیشینه سرعت ذرات مادی را محدود به سرعت نور کرده. این به آن معناست که چون ستاره به اندازه کافی فشرده و چگال شد، رانش ناشی از اصل طرد از جاذبه گرانشی کمتر می شود. بنابر محاسبات چاندراسخار، ستاره سردی که 1.5 برابر جرم خورشید باشد در برابر گرانش خود تاب نخواهد آورد. این مقدار همکنون به حد چاندراسخار معروف است. تقریبا در همین ایام کشف مشابهی از سوی دانشمند روسی لو داویدوچوف لانداو به عمل آمد. این کشف نتایج و پیامدهای جدی برای سرنوشت فرجامین ستارگان با جرم زیاد در بر داشت. اگر جرم ستاره‌ای از حد چاندراسخار کمتر باشد، سرانجام از انقباض باز خواهد ایستاد و احتمالاً وضعیت نهایی آن عبارت خواهد بود از جسمی با شعاع چند هزار مایل و چگالی صدها تن در این چه مکعب که آن را کوتوله سفید می نامیم. نیروی رانش بین الکترون‌های کوتوله سفید که از اصل طرد پاولی ناشی می شود بقای آن را تأمین می نماید. تعداد زیادی از این کوتوله‌های سفید رصد شده‌اند. یکی از اولین کوتوله‌های سفید که کشف شد، ستاره‌ای است که به دور سیریوس در گردش است. درخشان‌ترین ستاره در آسمان شبانگاه. در اینجا به پایان این پاره می‌رسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.